بسم الله الرحمن الرحیم. متن کامل سلسله سخنرانی هایی از کتاب اسفار جلد 3 از صفحه 24 سطر 9 تا صفحه 271 سطر 6 توسط استاد شهید فیلسوف و اسلامشناس حضرت آیت الله مرتضی مطهری که در حوزه علمیه قم در سالهای 1354 تا 1356 هجری شمسی در 111 نوار کاست ایراد گردیده است.
حکم الالهی فانه رسمها بانها خروج عن المساوات ای کون الشیء بحیث لا یکون مخالف فی آنه مساوات. بحث درباره تعریف حرکت بود و گفتم که تعریفی که ما برای حرکت میکنیم به اصطلاح تعریف رسم است، یعنی در همون حد که حرکت را از غیر حرکت تشخیص بدیم حد نیست. اول تعریفی که خودشون ذکر کردن این بود که حرکت عبارت است از خلوص تدریجی شده. در واقع خلوص بر دو قسم است، خلوص دفعی و خلوص تدریجی. خلوص تدریجی همون حرکت است و چون خلوص را تعریف میکنن به وجود بعد العدم، پس بنابراین اینجوری شود که وجود بعد العدم، اگر این وجود بعد العدم تدریجی باشد، وجود تدریجی بعد العدم این عبارت است از حرکت. بعد تعریف معروف ارسطو را نقل کردن که گفته از کمال اول ترجمه سخنوی این هست: کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. سعی کردیم این بهترین تعریفی است که تا کنون برای حرکت شده است. حالا بعدها روی این بحث خواهیم. تعریفی از افلاطون نقل میکنن و تعریفی از فیثاغورس. میگویند که افلاطون حرکت را اینچنین تعریف کرده است: هو خروج عن المساوات. حرکت یعنی بیرون شدن از برابری. به تعبیر فارسی امروز خارج شدن از حالت یکسانی. این یکسانی را تصور داریم، یعنی یکسانی وقت ما دو شیء را با یکدیگر مقایسه میکنیم میگیم این دو یکسان هست. یه وقت یک خودش را در دو حال، در دو آن در نظر میگیریم، میگیم یکسان. این شیء حالش با گذشتهش یکسان است، یکسانی سکون است. ما یکسانی یعنی این که شیء در دو حال، در دو وقت، در دو آن یکسانی خودش را از دست بدهد، خروج از یکسانی همان حرکت هست. البته اون جمله ای که از اخلاق نقل کردن بیش از این نیست که حرکت خروج از یکسانی، ولی این جمله یک جمله دیگر هم افزودن از باب این که گفتم مقصود افلاطون همین بوده است، چون اگر همین مقدار بگیم این شامل حدوث های دفعی هم می شود، یعنی شیء اگر نبود بعد وجود پیدا کرد از یک ثانی خارج شده، یعنی حال اولش عدم بود حال دومش وجود است. میگم نه، مقصودش این است که خروج از یک ثانی یعنی در یک مدت از زمان در هر آنی که حالش در نظر میگیرید با آن بعد یک ثانی بود. از اون جهت هم اضافه کنید و درباره این درست که این که شیء به این حالت باشد که در هر آن از آنات در هر آن از آنات وجودش که او را در نظر بگیرید با آن بعد یکسان نیست، پس اونا یکسان نیست. تعریف دیگری از پیثاغورس نقل کردن، البته این دمیدن منصوب از پیثاغورس، یعنی شاید گفتن چنین تعریفی کرده است، چون گاهی مثل افلاطونی‌های جدید ما داریم که در دوره های بعد تقریبا در حدود 1000 سال بعد از افلاطون مکتب افلاطون را احیا کردن و نظریات اونها دارن که چون پیرو مکتب افلاطون بودن که وقتا حرفای اونها به حرفای خود افلاطون مخلوط شده. فیثاغورسی ها هم همین جور هستن. فیثاغورس دیارسی به اقدم است، از سقراط افلاطون هم دیارس اقدم است، ولی بعدها گروه پیدا شدن که اینها رو میگفتن فیثاغورسی های جدید. حالا این به که اینها گفتن معلوم نیست که از خود فیثاغورس هست واقعا یا مال اتباع فیثاغورس هست، و هر حال حالا منصوب این فیثاغورس هست. اینم تعبیر عجیبی کرده است، گفته حرکت یعنی غیریت، غیریت غیریت یعنی چه؟ البته مقصودی این است، این کلمه رفعی خیلی حالا بعد حتی ایران زیادی روش نرمی کنید، مطلق غیریت مسلم مقصودش نیست. ما قدرات میدیم اجالیتیم زید غیر از امر است، پس غیریت زید از برای امر حرکت است و زید از اون جهت که غیر از امر است متحرک است، بیکن ما بفن این نیست. پس مقصود فیثاغورس هم از این جلبت گفته از حرکت غیریت است، یعنی غیریت شیء خودش با خودش. غیریت شیء خودش با خودش که این در معجر بکن توجیه صحیح بکنه معنیش این هست که شیء در حالی باشد به جوری که حالت او در نبهان مغادر است با حالت او در آن قبل. وقتی اینجا در نظر بگیریم اون وقت به قول موافق به حرف افلاطون خیلی دیگر نزدیک می شود. افلاطون گفت که حرکت عبارت است از خروج از یک ثانی، یعنی یک زمان، و فیثاغورس گفته است که حرکت عبارت است از غیریت، و در واقع از غیریت مغایرت شیء خودش با خودش در دو آن در یک زمان او را در نظر بگیریم، در آنی از این زمان و آن دیگر از اون زمان خودش غیر از خودش هست. این تعریف را علما مثل بوعبی سینا خیلی به اصطلاح تضعیف کردن و تضعیف کردن، ولی همین تعریف فیثاغورس باز نظیر تعریفی که از خارج از هراکلیت نقل کردیم، همین تعریف هم باز امروز در فلسفه های جدید برای حرکت از این نوع احیا شده است. ببینید این غیریت را شما با تعبیر دیگری معمولا بیان میکنید، میگید تغییر. تغییر یعنی غیریت پذیرفتن. همین که ما الان کلمه تغییر یا کلمه تغییر رو به کار میبریم در مورد هر حرکت، میگیم العالم متغیر، یعنی عالم میپذیرد غیریت را. غیریت چی؟ میپذیرد. این یه غیریت خود با خود است. خودش در یک آن غیر از خودش است در آن دیگر. اون وقت آمدن بعدی به همین جهت در باب حرکت چسبیدن و گفتن به این که خب پس حرکت ملازم است با غیریت. حرکت یعنی تغییر، تغییر یعنی اینکه شیء در دو آن خودش غیر از خودش باشد. اگه این اصل ما در باب حرکت بپذیریم، و این اصل نه این اصل در باب حرکت، اگر حرکت رو ما عبارت از همین بدانیم، اونجا که حرکت هست عینیت وجود ندارد. عینیت که در اصول فلسفه ما این رو بحث کردیم، عینیت یعنی چه؟ یعنی این همانی، یعنی این که یک شیء خودش خودش هست. اون وقت آمده این چه نتیجه گرفتن؟ گفتن که حکمت قدیم یا فلسفه به حکمت الهی یا متافیزیک قائل به این همانی، یعنی معتقد است که هر چیز خودش خودش است. ما نمیگیم هم به شیء بر نفس ضروری. از ما اگه بودن الانسان انسانه صادقه یا صادق نیست چی میگیم؟ میگیم از ابده بدیهیات است که الانسان انسانه. الانسان لیس به انسان چطور؟ این رو از ابده بدیهیات میدونیم کس بسرا منطقه میگیم علی انسان انسانون صادق است، مفید نیست. در باب وحدت، در باب وحدت کثرت در منظومه نخوندیم از جمله خصوصیات از ملاک وحدت این است که شیء بر وحدت ملاک حمله است و در وحدت که ملاک حمله است. حالا اما از اون که از برای که حمل بخواد مفید باشد باید موضوع محمول وحدت من جهت داشته باشن و کثرت من جهت. اگر وحدت من جمعی از جهت هم داشته باشن حمل که صحیح هست ولی مفید نیست. مثل الانسان انسان هم. انسان انسان هم. میگن آقا این سخن که هر چیز خودش خودش هست و خودش از خودش سلب نمی شود، این همون طرز تفکری است که منکر حرکت است. چون اگر ما قائل به حرکت باشیم
حرکت یعنی غیریت، حرکت یعنی تغییر، و تغییر یعنی که شی، نه تغییر یک شی با شی دیگر، این که حرکت نیست. مغایرت این دیوار مثلا با این فرش، این که حرکت نیست. فرش خیلی از این دیوار از فرش متحرک هست، نه. غیریت شی با خود، این که خود خودش نباشد، خودش در آن غیر از خودش است در آن دیگر. اون وقت این دو اصل معروف که در میان ما هست، حالا عرض می کنم برای این که پایه مطلب زمینه فکری دستتون باشه تا بعدها ما باز و خلطر رو این قضیه بحث بکنیم. یکی مسئله اصل امتناع جمع نقیزه این است. خوبه میگن مبدع تناقض، اصل تناقض، اصل امتناع تناقض، و دیگر همین اصل امروز از این تعبیر می کنن به اصل هویت. البته بواریین ها هم این را هویت اسم کنه گذاشتن. خوبا خوبا در اول بلحظه لحظه بکر در جب شفا همین جب تعبیر می کنن. حالا اینا میگن اصل هویت، یعنی اصل این که هر چیز خودش خودش هست. امروز ادهی معتقد هستن که نه اصل امتناع تناقض و نه اصل هویت هیچ کدام با اصل حرکت سازگار نیست. یعنی این دو اصل را مبتنی در قبول یک اصل دیگر دانستن، لااقل در ریشه های تفکر این افراد چنین دانستند که اصل امتناع تناقض و اصل هویت از اون طرز تفکر ناشی می شود که عالم را و اشیاء را ثابت می دانند. برای اشیاء قائل به بودن است. چون قائل به بودن است، یه خب بودن با نبودن جا هم نمی کنند. و بودن ملازم با ثبات است و حرکت مساوی است با شدن نبودن، و در شدن وجود عدم با یکدیگر جمع شد، نویزین با یکدیگر جمع می شوند. و از طرف دیگر یه هر چیز خودش خودش هست، قائل به اصل حرکت نیست که حرکت همون عین تغییر است. اگر قائل به حرکت بود که حرکت عین تغییر بود، هرگز این اصل قبول نمی کرد که هر چیز خودش خودش است و قلب شیء از نفس محال است و ثبوت شیء به نفس ضروری است. چنین چیزی را قبول نمی کرد. اینهایی که عرض کردم البته الان در اینجا بحثی نشده است، حرفایی که امروز آمدن گفتن این رو حالا فعلا عرض کردم برای این که این به عنوان پایه مقدماتی فعلا در ذهنتون باشد تا در بحثهای دیگر روی این بحث بکنید. حالا ولی این فلسفه ما، فلسفه ملا صدرا و حتی قبل از ملا صدرا، در این اساس هست و اصل امتناع جمع میان نقیزه تناقضی نیست، اختلافی نیست. یعنی معنی ندارد که ما قائل به اصل حرکت بشیم و اصل امتناع جمع نقیزه ما را بپذیریم. میان این دوتا سازش دادن، همچنان که میان قبول حرکت و میان قبول اصل عینیت تعبیر امروز یا تعبیر دیگر اصل روحیت، میان این دو هم باز
ناسازگاری نیست. ما در آینده باید ببینیم چگونه میان اینها ناسازگاری نیست. آیا واقعا میان اینها ناسازگاری؟ ما باید یه اصل حرکت رو بپذیریم یا این دو اصل را امتناع تناقض دست نمودیم یا نه می توانیم در آن واحد هم اصل حرکت رو بپذیریم و همون اصل شدن یا تغییر خودمای ما سیرورت رو بپذیریم و در این حال هم اصل امتناع تناقض و اصل هویت را بپذیریم. طرز ما در این مطلب است که حالا در آینده روش بحث گوهری مرحوم آخر ازش نقل می کند که ایشان گفته است که حرکت یک وضع خاصی دارد، یک وضع مشتبهی دارد. وضع مشتبه که اینجا میگیم از این اون تعبیر است که در قرآن و در باب کلمه متشابه میگیم، یعنی امور با یک دیگر شباهت به یک دیگر دارن، مشتبه میشود به یک دیگر. حاجی اینجا توضیح خوبی دارد، یه حرکت یه وضع خاصی دارد در باره شیء در حال حرکت. اگر بگیم موجود است ببینیم درسته، در همون حال بگیم معدوم است ببینیم درسته. و همچنین بگیم بالقوه است درسته، بگیم بالفعل درسته. از این جهت که تعریفات گوناگونی در این زمینه کرده است. از جمله نام کرده همین تعریف فیثاغورس را و بو علی بهش حمله کرده است. دو ایراد بو علی گرفته است بر همین تعریف فیثاغورسی. همین گفتن حرکت عبارت است از غیریت. گفت آقا حرکت مستلزم غیریت است، حرکت مفید غیریت است، نه اینکه حرکت عین غیریت است. یعنی به سبب حرکت غیریت به همون معنا که شما میگید، یعنی اینکه شیء خودش غیر از خودش باشد یا حالت شیء در این حال غیر از حالت شیء در حال دیگر باشد. حرکت یوجب الغیریه و یفید الغیریه، ولیس این که اگر شیئی مفید شیئی دیگر شد بگیم همون شده. به این آقه شما که میگید حالا قطع نظر از این که غیریت مفاد حرکت است و حرکت مفید آن است، مگه این حرف درست است که بگیم حرکت عین غیری؟ از جهت دیگر مگر درست است بگیم عین غیریت است؟ و این لازم بیاد هر شیئی که مغایر باشه از این متحرکه، همونی که اول ما میگفتیم. مرحوم آخر پیشا پیش اون قسمت ها رو اضافه کرده. تو سبت مرحوم آخر همیشه این است که یک نوعی حرف های قدما را توجیه و تعبیر بکنه. پیشا پیش جوری حرفی اینها را وقتی اونا گفتن الحرکت عبارت عن الغیریه، یا اون افلاطون که گفته عبارت عن خروج الشیء عن المساوات، برای این تصویری که شامل تغییرات دفعی هم که میشود طورا مرور آخون گفت نه، مقصود این است که خروج از مساوات این در هر آن که در نظر بگیریم با آن دیگر یکسانی ندارد و در هر آن که در نظر بگیریم با آن دیگر مغایر است، نه فقط صرف حصول غیریت. خب این توجیه بوده که قبلا کرده در ما، ولی خب این اداره بگیر ما به شما این اداره ایراد شیخ وارده
حرکت عبارت است از غیر بودن، صرف غیر بودن تعریف حرکت نیست. چی با چی غیر باشه؟ دو امر مباین رو غیر دیگر بید آقا در خودش با خودش هم بخواد غیر خودش باشه، در یک تغییر دفعی هم غیریت هست. اگه شه آنم تغییری درش پیدا بشود نه تدریجا، باز غیریت هست، با این که حرکت نیست. در مفهوم حرکت تدرج، یسیرن یسیرن زمان در مفهومش هست، با این که در تغییرات دفعی آن هست نه زمان. باز مفهوم آخون اینجا بخواد دفاع بکند از این تعریف، میگوید که نه، حرف شیخ درست نیست که حرکت مفید غیریت است. حرکت به حیثی عین غیریت است. حرکت با غیریت دو مفهومند، ولی مصدادن یک چیزند. اینجا ما دو چیز نداریم، یکی حرکت، یکی اثر حرکت به غیریت باشن. چون حرکت همون خروج شیعت از قوت فعل، خروج شیعت از حالتی به حالتی، نه چیزی که سبب خروج از حالتی به حالتی دیگر می شود. این دونی مطلب بعد هم خود تکرار می کنه و حرف خوبی هم هست. یه اجورت ممکن حرکت چیزیست که به سبب اون چیز شیر خارج می شود از حالی به حالی. هر به شما گرفتیم رحمی که حرکت عبارت هست از نفس خروج شیر از حالی به حالی. این دو گل اگر بگیم همون نفس خروج شیر از حالی به حالی، یعنی مخالیست با مغیر بودن حالی با حال دیگر. غیریت غیر مغایرت حالی با حالی، با خروج از حالی با حالی، دو مفهومن به یه مقدار دارن. نه این که اینها مقدارن هم با یک دیگر دو مقدار داشته باشن. پس حرکت این خروج از حال به حال و در این حال این غیریت حال با حالی هم هست. پس این ایران شیخ بارسی البته در کلمه خروج هم چیز نیست، خود بکن تدریج را ناسان و ناقل اضافه کرده، گفته این اینی که با کلمه این درست کردن بله خروج تنها هم از کلمه تدریج را یاریم که کافی نیست. اونها می بکن غیریت بعد در اون آخر در این که این مطلب را یعنی دیگه به سلام مسلم گرفته که مقصودش اینجور هست، غیریت نه مطلب غیریت بلکه غیریت به حیثی این که در هر آن شیر غیر خودش باشد در آن دیگر. وقتی بکن در هر آن دیگه میشه تدریج، هر آن از حالی به حالی نه در یک آن. این ها روی خود بعد اضافه کرده این دیگه. خب این حالا مسائل خیلی مهم نیست. بعد که بخون ترجم بکنیم این تاریخات را اون وقت نتیجه گیریم. شیخ از بعضی نقل کردن که گفتن که حرکت عبارت است از طبیعت نامحدود. شیخ خب اینم تعریف حسابی طبیعت نامحدود یعنی بعد گفته این تعریف شامل خود کلمه لانهایت هم می شود. پس لانهایت یعنی حرکت. ما اگر بکنیم ابعاد عالم لانه غیر متناهی است، لانهایت هست، آیا معنیش این حرکت؟ زمان، زمان رو ما لانهایت می دانیم، پس زمان این حرکت هست.
زمانی که این حرکت نیست میگید زمان مقدار حرکت است نه این حرکت. پس این حاضر رفتی باز مهم آخر اینجام که میرسه به قول حاجی حتی کلمه رو تعبیر میکنه. اونا گفتن حرکت طبیعت لا محدوده است. مرحوم آخون که لفظ طبیعت از این الفاظیست که در فلسفه به معانی متعدد به کار برده میشوند. یکی از معانیش طبیعت جوهری خدا مرحوم آخون این رو آورده عمل کرده بود که ما در محل خودش خواهیم گفت که طبیعت جوهری خودش این حرکت هست متحرک هست به این حرکت هست یعنی کرده هم خواهد که شاید اون کسانی که گفتن حرکت طبیعت نامحدود است مقصودشون از طبیعت ماهیت نبوده مطلق ماهیت مقصودشون از طبیعت طبیعت جوهری این هم توجیه و تعدیل است که دیگه حالا این ضرورتی که این توجیه و تعدیلها در کاری تا اینجا ما چند تعریف را کردیم عرض می کنم که بعد در مطلب طبیعت نامحدود است مقصودشون از طبیعت ماهیت نبوده مطلق ماهیت مقصودشون از طبیعت طبیعت جوهری این هم توجیه و تعدیلی که دیگه حالا به ضرورتی که این توجیه و تعدیلها در کار تا اینجا ما چند تعریف را کردیم عرض می کنم که بعد در وسط این تعریف ها جاشم به نظر نمی رسد اینجا بود در آخر اگه بحث می کرد در آخر تعریف ها من رو با اون اگه بحث می کرد بهتر بود در این وسط ها یه دفعه من رو ماخون تحت عنوان عقدتون و حلون اشکالی را شبهی را تشکیکی را از امام فخر رازی نقل می کند بعد به حل اون اشکال به حل اون اشکال را میره داماد کرده از می پردازد بعد دو مرتبه می رود سراغ تعریفات دیگر با حال اینکه بهترین بودیم و در آخر تعریفات می آورد ببینیم در باب حرکت گفتیم همه این را قبول کردن لاقل عرصوی ها که حرکت عبارت است از خروج تدریجی شیع از قوه به فعلیت فخر رازی که قهرمان تشکیک است و فکرش فوق العاده در این مسائل قبیح است و تشکیکات او هم فوق العاده کمک کرده و خدمت کرده به فلسفه اون ناخن میزده و از همین ناخن زدنها خیلی حرفها پیدا شده این که میگن این حیات العلم به نقد و ردی علم یک چیزیست که علم صحب دیده دیگر اگر بنا بشود که بحث و نقد و انتقاد و ایراد اگر نباشد عیبه ها رفع نمی شود و حرف های جدیدتر پیدا نمی شود. فخر رازی از این جهت کنیشه یک رول منفی داشته در مسائل یک فکر اثباتی ندارد ولی همون فکر منفیش خیلی کار کرده. اکثرم که فخر رازی از اون خصوصیاتش این است البته خب مرد مشکلی است دیگه یکی همین جهت که تشکیک میکنه به این تشکیکاتش مفید واقع شده است و دیگر معروف است به شجاعت
چون تا یه آدم یعنی شجاع نباشه تشکیل نمی کنه. یعنی شخصیت های گذشته را به چیزی نمی گیره که بعد به خودش جرأت ندهد که بزرگان چنین گفتن ما را نرسد که به هر حال اینا ایراد بگیرید. نه، خیلی شجاع هست و حتی در بارش اینجور قضاوت کردن که در حتی در تفسیرش هم این شجاعت را به اصطلاح به کار برده و گفتن این از همه مفسرین در اینجا شجاعتر هست که در خودش قدرت مواجهه طرح اشکالات رو میبیند و اشکالات را به هر صورتی همیشه میشکافه و طرح میکنه و البته در مقام جواب هم بیرون میاد. حالا جواب را خیلی خوب جواب شده نداره چه مسئله دیگری در همون تفسیرش هم همین جوره. یعنی اینجور نیست که اگر یک شبهه یه اشکالی به ذهنش بیاد تنبل بکنه رد بشه از این اشکالات و خلاصه همچین تحره کرده بر همه جو در مقام جوابش هم برام گفته که این ندی در مسئله خروج شیء از قوت فعل تدریجا تشکیل و خاصه دیگه که هیچ چیزی در عالم تدریجا به وجود نمیاد، همه چیز دفعتا به وجود میاد. ما خیال میکنیم، حس میکنیم، تدریجا به وجود میاد. اتفاقا این نظریه ایست که در عصرهای جدید هم خیلی از طرز برداشت چون همین طرز برداشت ما فخر رازی تمام اون چیزهایی که ما خیال میکنیم که از طریق تدریج به وجود میان در واقع دفعی به وجود میان و در واقع اون چرا که ما حرکت مینامیم. چطور؟ میگه اونجا که حرکتی پیدا میشه بدن این حرکت هایی که خب ما وجود حرکت را چی دیگه اسمش حرکت ما میگذاریم که هر بعد ما در واقعیت میشه که واقعیتش چیه؟ دیگه اونجا که حرکتی رخ میدهد که اسمشی میداریم خروجشی از قوت فعل یا تغییری در اون شی پیدا شد به این که حادث شد چیزی که نبود یا زایل شد چیزی که بود یا نه هیچ حالش فرق نداره. دیگه اگه هیچ حالش یه فرق نکنه تو اون سکونه دیگه. پس ناچار وقتی که شیء حرکت میکنه یا چیزی حادث شده است که نبوده است یا چیزی زایل شده که نبوده است. یکیش اگه باشه بهش میگیم تکامل و دیگری اگر باشه بهش میگیم تناقض. حالا بگه ما بحث رو میریم سر اونجایی که چیزی که نبوده بیده دیگه. بسیار اونجا که یک شیء حادث در با حرکت شیء حادث می شود میگه این شیء لاچار ابتدای وجود دارد. میتونه ابتدای وجود نداشته باشه؟ میشه یک شیء حادث می شود به ابتدا نداشته باشه؟ بدون ابتدا که محاله. در قدیم کسی کتابی نوشته بودیم مقدیم به جای تقویم، یعنی مسخره میکرد تقویم ها را. هرچی که تقویم ها میمشته و اصل چیزی نوشته تقویم ها مثلا میمشتن این ماه تلخ ندارد، اونو بشه این ماه غره ندارد. حالا ممکنه این ماه غره نداشته باشه که نمیشه محاله کنیم چیزی. آیا میشود یک شیعی ابتدا نداشته باشد؟ نه. کل حادثه لوجودی ابتدا این بود. حالا ابتدا آیا منقسم یا غیر منقسم؟ نفس ابتدا اول و آخر دارد، اول و آخر و وسط دارد. یا ابتدا دیگه اول و آخر و وسط ندارد. اگر ابتدا اول و آخر و وسط داشته باشه ابتدا داره، وسط داره، انتها داره. پس ابتدا ابتدای این ابتدا. پس اونی که ما اون ابتدا فرض کردیم یه مجموعی است که لهو ابتدا.
میشنم راست میگه ابتدا نمیتونه اون فکر باشد، ابتدا نمیتونه اول و آخر و بسط داشته باشه.
پس ابتدا یک امریست آنی نه امریست زمانی، امریست غیر منقسم.
پس مطلب دوبه این شد که حالا به یک اعتبار مطلب سرون شیع وقتی که حدوث پیدا میکند چیزی که نبوده وجود پیدا کرده. یک دو شیع ابتدا وجود دارد، سه این که ابتدا امر غیر منقسم است، چهار اون شیعی که میخواد وجود پیدا بکند که فرض این است که ابتدا وجود دارد، در ابتدای وجودش موجود را معدود ممکنه بگیم معدوم است. اگه معدوم باشه لازم نیست در همون ابتدای موجود هم موجود باشه، هم چون ابتدای وجود خب موجود که در ابتدای وجود خودش اونجا در همون حال معدوم هم باشه، پس شیء در ابتدای وجود خودش موجود است. این هم در واقع اصیح
حالا که شیء در ابتدای خودش موجود است،
آیا چیزی از او باقی مونده یا هیچ چی ازش باقی نمونده؟ اگر بگید هیچ چی ازش باقی نمونده، پس در همون ابتدای وجودش به تمام وجودش موجود است، پس وجود در خطر، پس خرج من القوة الى الفعل دفعتن.
اگر بگویید که نه بقیه شیء منه بالقوة به تمام وجودش در ابتدای وجودش موجود نیست،
میگه اونی که بقیه این اونیست که حدثه و غیر اونیست که حدثه. خیلی خود تشکیز میکنه
این اون است که حدثه یا غیر اون است که حدثه.
اگر بگید این اون باید بگید موجود و معدوم این یک دیگران، یعنی موجود در این آن با معدوم در آن دیگر این یک دیگران. میتونه یک شیء در آن با هم موجود باشه هم معدوم؟
پس نمیتوانید بگید اونی که معدوم است بقیه من که معدوم است این اون چیزی است که موجود است در ابتدای وجود.
پس ناصاف باید بگید اونی که معدوم است خیر این چیزی است که در ابتدای وجود موجود است. پس این دو چیز است، یکی اونی که در ابتدای وجود موجود است که دفعتا وجود پیدا کرده،
اونی هم که موجود نیست در حال بعد وجود پیدا میکنه، خب اونم دفعتا وجود پیدا میکنه. یک شیء نیست که وجود تدریجی دارد، دو شیء یعنی که هر دو تاشون وجود دفعی دارد.
پس در حقیقت
هر چه در عالم حادث می شود وجودات متتالی هستند،
وجودات متتالی،
ولی وجودات غیر منقسم متتالی.
یعنی یه چیز وجود پیدا میکند در آن،
اون وجودی که در آن پیدا کرده اون دیگه به امتداد زمان ممتد نیست، یعنی بعد زمانی ندارد.
اون یک چیز که از نظر بعد زمانی بلا بعد است، چون در آن وجود پیدا کرده.
پشت سر شبونی که وجود پیدا می کند اونم در آن دیگر وجود پیدا می کند، اون هم باید یک همه که هیچ زمان ندارد، در آنی که اون آن اون با آن اولی مجادر هم خود این هم با وجود این هم با وجود اولی مجادر هم.
پس در واقع زمان نیست مگر مجموعی از آنات متتالی. خود زمان
حقیقتش آنات متتالی،
و زمانیات عبارتن از یک سلسله آنیات متتالی. آنیات متتالی معنیش اینه همونجوری که در آن این آنیزی پیدا میکنه باز معنی میشه آن دیگر در کنار اون متصل او وجود پیدا میکنه باز اون موجود دیگه معنی میشه. آنیات هم اینجور است که این شیء در این آنیزی پیدا میکنه و باز معنی میشه به کله، اون یکی دیگه وجود پیدا میکنه معنی میشه به کله، اون سومی وجود پیدا میکنه معنی میشه به کله. ما خیال میکنیم یک شیء متصل الوجود است، اینجاست که دو نظر فوق العاده مختلف و متباین در باب حرکت و زمان پیدا می شود. یک نظر این است که زمان عبارت است از مجموع آنات متتالی و اموری هم که در زمان واقع هستند در واقع آنیاتی هستند، وجودات منفصل به اثر بعد زمانی از یک دیگر دیگه رسته نیست، اتفاقی نیست، فقط در مجاورت نیست دیگر هستی آقرار گرفتن در مجاورت نیست دیگر. یعنی یک شیر در جهان یک شیر نیست در واقع دیر که اگر جهان نقطه مقابل دیگه بگید پسر این کنه باشه برهانی این این هست قبول هست. این نظر همون کسانی است که حرکت را به وجود تدریجی و حصول تدریجی و حصول تدریجی تعریف می کنن، ولی فخر رازی میگه من به این بیانی کنم گفتم محال که وجود تدریجی داشته باشه. پس وقتی که محال که وجود تدریجی داشته باشه همون یه معنی وجود بیشتر این کنه باشه، وجود میتونه دفعی فقط باشه و بعد این مطلب نظیر یک حرفی که اونها هم اسم خاصی بشه میزنه کالاس اکستت ولی اصطلاح اونها اصطلاح خاصی اونها هم معتقدن که فیض وجود از ذات واجب تعالی اینجوری صادر میشه آنن فآنن فیض صادر میشه. عارفان در دمی دوید کنند، عنکبوتان مجد خدید کنند، عارفان در هر دم یعنی عالم را معتقدن آمن فآمن نو به نو می شود. هر دم که نو می شود دنیا و ما، شعر مولوی هم هست، هر دمی نو می شود دنیا و ما، اونا معتقدن که عالم آنان فآمنون در هر آن عالم به تمام وجودش نیست می شود و باز در آن بعد به تمام وجود هست باز هست می شود. در مقام تشبیه این با خیلی فرق می کنه، این یه امر علمی است که با یک مفهوم فلسفی فرق در مقام تشبیه، مثل این نور چراغ است. این نور چراغ الان ما به حسابه یک امر مستدام و مستمر میبینیم، یعنی الان ما خیال میکنیم که از وقتی آمدیم نشستیم تا حالا یک شیئی که نام اون ضوء روشنایی در این اتاق وجود داشته. به این هر تا اون کلید بزنید وقتی کلید زده اون وقت معلوم میشه از اولی که روشن شده همون ضوء وجود داره. و حال اون که علم به ما میگوید نه آقا آنن فآنن خاموش روشن میشه، این نور آنن فآنن خاموش روشن میشه، ولی چون سرعت خاموش فاصله این روشنایی با اون روشنایی از یک دهم ثانیه کمتر است، در چشم ما همین این روشنایی اول که تو چشم ما منعکس هست هنوز اون جای نشده که بار دوم میرسد این رو ما مستمر میبینیم، ولی در واقع چیز مستمر نیست. هر دو فخر راضی هم این است که در هر جا که حرکت هست
البته اون معتقد نبود اصلا حرکت در جواهر هم هست، ولی عرفا در همه چیز اون حرف خودشون که اسم حرکت نمیگذارن قائل بودن، که همین حرف در دنیای امروز هم به شکل دیگری احیانا میگن. پس حرف فخر رازی این است که آقا این مسئله وجود تدریجی را باید برای همیشه ما کنار بگذاریم. در واقع حرکت ما حس میکنیم، خیال میکنیم وجود تدریجی است. مثلا اگر این شی در مکان حرکت عینی میکند از نقطه به نقطه میرود، ما میگیم یک وجود تدریجی متصل تدریجی اینجور نیست. این اگه تجزیه بکنن تجزیه میشود به میلیونها بودنها، که هیچ شدنی وجود ندارد. چون خروجی شی از قوت تدریج که نفی بکنه شدن دیگه نفی شده. از اینجا تا اینجا که شی حرکت میکند، شما اینجور خیال میکنید که این یک عین تدریجی است، یک عین واحد تدریجی است، عین واحد شخصی تدریجی الوجود هست. اونی که قائل به شدن هم این حرف رو میزنن اگر بفهمن معنی حرف خودشون را، ولی اونهایی که منکرن مثل فخر رازی خروج تدریجی شیء از قوت فعلیت را میگن اینجور نیست، شیء از اینجا تا اینجا که حرکت میکنن میلیونها بار بودن پیدا، یعنی یک بودن پیدا میکنه در این نقطه، بودنی بعد در نقطه دیگر، بودنی در نقطه دیگر، بودنها در جوار یک دیگر قرار گرفتن.
و همین که عدم
نه نه عدم فاصله نتیجه یک یکی نیست بانده. این دوتا الان دوتا انگشت عدم بینشون فاصله نیست، یعنی ها دوتا هستن. فرق از این که این دوتا یکی باشد، یعنی جسم واحد متصل باشد، یا دو جسمی باشد که به یک دیگر متصل به اون معنی اضافی باشه. در منظومه خوندید دیگه اتصال به معنی وحدت اقتصادی هست. این مطلب شبیه این در باب خود چیز هم هست، در باب عرض کنم که خود جسم اتصال میگه ابتدا دارد یا
ندارد؟
حالا اجازه بده سهله
نه
اجازه بده اون این مقدار را خب قبلا هم تصور کرده، ولی میگه جواب نمیدید. این شیء متصلی که شما میگید ابتدا دارد یا ابتدا ندارد؟ ما ابتدا ندارد نمیشه میگید ابتدا ندارد. ابتدا منقسم یا غیر منقسم؟ میدونید که ابتدا منقسم هست؟ ابتدا غیر منقسم. شیء در ابتدای وجودش موجوده یا معدوم؟ اگه بگید معدوم هست پس او هنوز معدومه، نه در ابتدای وجود. پس قبل از این هم که ابتدا میشه وجودش که معدوم بود دیگه، نمیتونه بگید در ابتدای وجودش معدوم هست پس در ابتدای وجودش موجوده. در ابتدای وجودش که موجود هست، آیا به تمام وجودش موجود است یا به بعض وجودش؟ اگر بگید به تمام وجود پس او خرج از رفت هست، بگید به بعض وجودش موجود است، اونی که باقی مونده بالقوه از بعضی که باقی مونده این بعضیش که وجود پیدا کرده یا غیر او؟ اگر این باشه محاله به چه برای؟ این یا غیر تو برای محاله ریزه این هست میشه نه این
بعدش
مردم هست، ولی نه این همان بله خیلی همان که متفر هست این دوی مفهوم که غیر از این و غیر از اینه. خب بسیار خوب، اصلا همون جایی هم که باید فخر رازی گرفت همین جا توجه کردیم. حالا دسته باشیم تا بعد برسیم به حرفای میر داماد اونجا برسیم. این همون مطلبی است که در باب جسم گفتن. اینا خیلی اینا الان باید شما در ذهن خودتون خوب بسپارید که اینا همه به یکدیگر مربوطه. در باب جسم این از نظر حرکت هست، یعنی در بعد زمانی. در خود جسم این نظریات نبوده اید این نظریات که آیا این اجسامی که ما میبینیم این یک واحد متصل ممتد در یک کشش است، واقعا یک کشش است، کشش جوهری یعنی این مجموع ذرات از کنار یک دیگر گذاشتن ما خیال میکنیم رو کشش میبینیم، ما خیال میکنیم کششه، واقعا کششی نقضه مردم متکلمی به اینجا خیلی خوب میچسته اجزا الهی تجزا، یعنی مجموع اجزایی که هر جزء به خودی خود جسم نیست چون بود ندارد. اینا کنار هم دیگر که قرار گرفتن ما به چشم او را یک شیء متصل میبینیم، در واقع این متصلی که ما میبینیم مجموع متصلات هست، در حرکت هم حرکت همون سرنوشتی رو پیدا میکند در این نظریه فخر رازی که جسم در نظریه متکلمین پیدا میکنه. این حرکت را که شما یک وجود تدریجی متصل میبینید به اتصال زمان لیسه به امر متصل، مجموع و امور که به نظر شما یک امر واحد متصل میاد. بعضی آراجبی این نظریه جدید کومانتوم هم گفتن که این همون نظریه اجزایل و تجزار زنده می کند، یعنی در باب حقیقت جسم ای کسی در باب حقیقت جسم گفت که اجسام ذرات، اون ذراتی که جسم رو تشکیل می دهن خودشون بدون بعد هستن و این همون نظریه متکلمی میاد تقریبا تا اندازه با اون با اون هم با نظریه شدن مغایرت در عدل حسابش کسی کرده باشه یا نگرده باشه اون جدا کنه. به هر حال نظیر آن حرفی که اون متکلمین در باب حقیقت جسم گفتن که جسم را در این سبود طول عرض و عمق که ما یک شیء واحد متصل میدانیم و میبینیم، گفتن آقا این تخیله جوهرون دا ابعاد ثلاثه در خارج وجود ندارد. چی وجود دارد؟ جواهرم فرده، جواهری وجود دارد که هر کدامشون جهت ذاتی بیبود هستن. از جمع اینها اون جوهر زیبود پیدا شده، یعنی در حس ما پیدا شده، ولی در واقع جز همون مجموع چیز دیگری اینی که اینجور که ما انبوهیست از جوهرهای فرد، ولی چشم ما این رو یک جوهر نفسه میبینم. در بالا حرکت ها فخر رازی میگه این حرکتی که شما خیال بکنید یک وجود واحد متدرج، وجود واحد متدرج نیست، وجودات متعدد، میلیون ها وجودات، میلیون ها بودن ها، ولی در جوار بودیده، در کنار بودیده. ببینید اونجا خیلی نظریه ها متغایر و متباین می شود در باب تحلیل حقیقت حرکت که این است یا اون. و همین مثل شبهه فخر رازی خیلی شبهه با ارزشی هست، باطل است البته، هر بس باطل است، ولی یک باطل فوق العاده با ارزشی است، منشأ برکت ها شده است. اگر همین حرف را فخر رازی نگفته بود، بعد نظریه حرکت، تأیید حرکت قطعیه که در فصل بعد خواهیم رسید از طرف میرداماد تأیید نمی شد، چون قبل از میرداماد حرکت قطعیه را موجود نمی دانستن، حرکت تلمسطیه را موجود نمی دانستن، کلام شیخ هم مبهمه در اینجا. و اگر حرکت قطعیه تأیید نمی شد، ما به حرکت جوهریه و مسئله این که زمان بود راده است نمی رسیدیم. همه این را از برکا به همین تشکیق فخر رازی پیدا شده. توجه کردی؟ این تشکیق فخر رازی. حالا که بعد برسیم به جواب میر داماد. مثل این که وقت ما گذاشت به عبارت خانه این دیگه نمیرسیم که دیر میشه. عبارت رو بده فردا انشاءالله. Yeah.
Yeah.